رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست بسیار ارجمند آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم، خانم ها و آقایان، و سالی با شادمانی، سلامتی و رفع بیماری جمهوری اسلامی رو در ایران آرزو میکنم. واقعا یک اپیدمیست که جامعه به دلایل مختلف داخلی و خارجی بهش مبتلا شده و بخشی از این نون میخورند که خب اون تکلیف اونا روشنه، دیگران هم در پشت ناخودآگاهشون به دلیل اینکه در ایران این وضع و شرایط روح علمی رو نتونستیم توسعه بدیم، خرافاتی بودن از اون رأس تا پایین و به هر حال دید علمی حتی متفکرینش نداشتن. یه خاطره کوچکی بگم، دوستی داشتم هم کلاس هم مدرسه پدرم بود و عمویم، 3 سال در یه تخت میشست، آقای فریدون آذر. پدر ایشون داروغه، سرداروغه، یعنی دارگاباشیه، داروغه باشیه تبریز بوده، تمام یادداشتهایی که داشته در اختیار زنده یاد کسروی قرار داده بود که تاریخ 18 ساله آذربایجان عکس خودشو و برادرشو که در مشروطه شهید شده بود اونجا انداخت. یه روز کسروی به خاطر حرمتی که به برادرش و خودش هم داشت میره پیشش، کسروی که ظاهرا داره با خرافات مذهبی میستیزه، رفته بود جلسه احضار ارواح، میاد به آقای ناطق بودش، نه ربطی با جواد ناطق پدر هما ناطق نداره، ایشون هم اسمشون فامیلش ناطق بوده، ایشون بعدا آذرنور کرده بود. بعد میگه که کسروی اومد گفت دیروز رفته بودم جلسه احضار ارواح، روح اخوی رو احضار کردن، گفت در بهشتم و راحتم، خوبم بدم. و خانم والده رو هم روحش رو احضار کردم، من گفتم، ایشون هم گفت من در بهشتم و اله. دیگه اینا را که گفت پدرم برگشت گفت آسید احمد، شما این حرفای مزخرف رو چرا باور میکنی؟ گفت یعنی چی؟ شوکه شد شخصی. میگه به من گفت برو مادر بزرگ تو صدا کن بیاد. میگه مادر بزرگ منم با پای صدا میزد، یه جور مخصوصی را میرد. میگه این تقبه تخ که اومد کسروی مثل این که روی آهک آب ریخته. منظورم این خرافات یعنی ابعاد بسیار وسیعی داره، مثل خاطره رو به این خاطر نقل کردم. در هر حال نوروز یه عده سعی میکنن همه چیز رو مصادره کنن برای ایران، کار نادرستیه، از علم خارجه. میشه به اسطوره ها اعتقاد داشت اون جدا، ولی ما ایرانی ها سهم خیلی بزرگی در نوروز داشتیم و داریم. اون چیه؟ کشف نوروز نیست، تثبیت نوروزه. زمان ملکشاه سلجوقی، نوروز در سومر کشف شده، در اولین تمدن دنیا زمانسنجی رو 7 تا ستاره در آسمان متحرک هفته را به وجود آوردم. در انگلیسی و فرانسه هم احتمالا اشاره کردم نامشون باقی مونده، ساندی روز خورشید، ماندی روز لندی در فرانسه لونده دیگه روز ماه، مرکودی روز مغدی روز مارس یعنی مریخ، مرکودی چهارشنبه روز اتارود، جودی جوپیتر دی روز مشتری، واندقودی ونوس دی روز زهره، و ساتردی روز ساترن دی زحل. و این نشون میده که ترتیب و درست تشخیص نداده بودن سومری ها. در رصد مسلمین این رو اصلاح کردن. به قدیمترین کتاب تاریخ دنیای اسلام که تاریخ یعقوبیه اونجا نگاه کنید، دیوان یزید ابن معاویه رو نگاه کنید، ترتیب اینا رو درست می نویسه که وقتی یزید مثلا تاجگذاری کرد عطارد کجا بود، زهره کجا بود، زمین مرکز هم دیگه، مریخ کجا بود، مشتری کجا بود، زحل کجا بود، خورشید و ماه هم کجا بودن. به هر حال بگذاریم. بعضا از جمله قطب الدین شیرازی که قبرش هم در مقبره الوزرای تبریز به اصطلاح یه دونه اثرش باقی مونده خوشبختانه هست، ایشون در با خواجه نصیرالدین طوسی در ساختن زیج هولاکو خان کوشید و ایشون ترتیب رو به ترتیب ماه رو اول ذکر میکنه، زهره، مریخ، چهارم خورشید، آسمان چهار خورشید و الی آخر. و در دنیای اسلام یک نابغه که ابو ریحان بیرونی به نام سگستان اهل سیستان زیج سگزی، اون خورشید مرکز بوده که ابو ریحان میگه اگه نگم که به اندازه زمین مرکز دقیقه کمتر از اون نیست. در هر حال سومری ها به چهار فصل اعتقاد داشتن. هیستوری بیگن ات سومر، تاریخ از سومر شروع می شود، به انگلیسی ساموئل کرامر نوشت. به نام الواح سومری به فارسی آقای داوود رسایی اونتا از چاپ دومش ترجمه کرده که در چاپ سوم مؤلف 148 صفحه بهش اضافه کرده. این رو من دقیق تعقیب کردم و عرض خدمتتون بسیار هم زیبا ترجمه کرده، یعنی ترجمه بعدی بایستی تکمله اون باشه، بهش دست نزنه. مثلا وقتی که خلقت رو توضیح میده انلیل خدای هوا، متن رو بر میگردونه به متن گلستان، انلیل خدای بخشنده و مهربان الاخ، این منت خدای را عز و جل، اینن اصلا الهام. بعضی ها فکر کردن که آقای چنگیز پهلوان اینا با شیادی که ایشون تصادفاً لحن ترجمه رو برگردونده به گلستان، آقای چنگیز پهلوان کشف فرموده که این متأثر، اصلا غیر ممکنه. این کیست؟ خودشو به حماقت میزنه، دیگران رو احمق حساب میکنه. بگذاریم. مدعیان در معنای حافظی کلمه، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیخبر بمیرد در جهل و خودپرستی. حافظ اینجا تحلیل کرده مدعی رو، یکی جهلشه، جهل مرکب که نمیدونه و نمیدونه و نمیدونه، یکم خودپرستیشه. به هر حال و این ادامه پیدا کرد از سومر. اونها برخلاف اروپایی ها که خواستن تمدن مدرن رو خودشون نگه دارن، دیگران رو کنار می زدن، در هند و در ایران در آبادان، بریم آبادان نوشته بودن ورود سگ و ایرانی، اونجا هم ورود سگ و هندی ممنوعه. ولی واقعیت اینه که سومری ها، من دیدم که این یک امریکایی نابغه‌ای وجود داشت که تاریخ علم جورج سارتون و مدخل علم رو نوشته، که هر دو احمد آرام زنده باشه به مرحوم زنده یاد به فارسی ترجمه کرد. اونجا من دیدم این عاشقانه داره به سومر صحبت میکنه، چون بهش خیلی ارادت داشتم حساس شدم. بعد دیدم که حق داره، میگه اگر اینا نیومده بودن ممکن بود تمدن 1000 سال 2000 سال دیگه عقب بیفته. و مهم اینه که دائم میدادن به ایلامی ها همسایه هاشون، هم شهرنشینی رو دادن، اومدن 4 تا ده رو به هم چسبوندن، شهر شوش رو ساختن و تمدن ما را درست کردن از شهر اروک که اولین شهری است که خط و کشف کرده در 3200 قبل از میلاد، یعنی 5200 سال پیش قبل از مصری ها. و بعد اونو تکام مصری ها همونجور ثابتش نگه داشتن، تصویر نگاری اینا تکامل دادن به اندیشه نگاری میخی، که خط میخی یادگار سومره که تا هخامنشی، یعنی تا حمله اسکندر، خط رسمی خاورمیانه و خاور نزدیکی. به هر حال بگذاریم، سومری ها این ارث رسید زمان ساسانی. دوره ایلامی 2 فصل کردیم به جای 4 فصل، تابستان بزرگ و زمستان بزرگ، که ارثش به هخامنشی رسید. هخامنشیان بسیار متمدن بودن از نظر، یعنی چی؟ یعنی تمدن قبلی رو حفظ میکرد و به قول معروف پاس می داشت. تمام کتیبه های هخامنشی به 3 زبان که منقرض شده بودن دولت هاشون، یکیش هم ما منقرض کردیم، کوروش بابل رو، ولی تمام کتیبه های هخامنشی از داریوش به بعد، داریوش اهل هم رزم هم بزمه، کوروش اهل رزم بود فقط، بعد به 3 زبانه، فارسی باستان، ایلامی که مفصل ترینشه، 30,000 لوحه هخامنشی هم که طرز اداره هخامنشی رو زمان داریوش نوشته شدن، همه به زبان ایلامیه. بدون شناخت زبان ایلامی نمیشه هخامنشی رو شناخت. و کوتاه‌تر بابلی. به هر حال این نشون میده که اون داریوش هم ادامه داد. نام ماهاش هم در کتیبه بیستون اگر با نام ایلامی مقایسه کنید میبینید غیر از 3 ماه بقیهشون عین همه، یعنی کاملا منطبقه با اون، از اون الهام گرفته شده و نشانه تمدنشونه. خودشون که نداشتن، ایل کوچرو بودن، اون تقویم قمری داره، تقویم شمسی برای اداره دولت ها لازمه. به هر حال که زمان کاشت و داشت و برداشت رو تعیین کنه و زمان گوشون کشی و غیره و غیره. به هر حال اومد در زمان تاجگذاری یزدگرد، چون 365 روز حساب میکرد، 5 ساعت و 48 اینا رو نمیتونست حساب کنه، پولم لازم داشت، پول زیاد لازم داشت که از امکانات اون دولت‌های کوچک منطقه‌ای خارج بود و آدمش هم بایستی گیر می اومد. اونم نقطه مهمیه، پولم باشه آدمش نباشه نمیشه. در هخامنشی فقط داریوشه که می خط نوشته پارسی باستان رو ابدا کردن براش و اینا هستیم، بقیه نه، اهمیتی نداره. گفتم در 16 سطر شاه ما قبل آخر هخامنشی که آخرین کتیبه مونده 21 تا غلط وجود داره، در کتیبه بیستون 414 سطری 3 تا غلطه، خطایی وجود داره که کسی هم نمیرفت دارون 70 متر رو کنترل کنه. دیسیپلین داریوش رو نشون میده. در ساسانیان هم فقط شاپور اوله. کل کتیبه های هخامنشی 1/3 کتیبه بیستون داریوش نمیشن. کل کتیبه های ساسانی هم 1/3 نقش رجب شاپور اول نمیشه. مانی را هم در دربارش میپذیره، شعورشه. من به آقای یاشاتر هم گفتم آقا دین رسمی اگه دروغ میگه، گفتم میدونید ادیان چرا دروغ رو ممنوع کردن؟ گفت نه. گفتم برای اینکه انحصار دروغگویی را برای خودشون نگه دارن. زرتشتیان بیش از بقیه دروغ میگن. اگر اردشیر بابکان دین زرتشتی را پدر شاپور اول قبول کرده، شاپور چرا به مانی مدعی خاتم و نبیین می نویسه هر جای امپراتوری من بره؟ چون باش همراه میکنه، میبره جنگ والریان. اونجا چون هرمز پسر دوم داریو شاپور والریان را اسیر میکنه، اینو مبارک میمونه و می نویسه که هر جا بره حاکمان بایستی در تبلیغ دینش بکوشن. گفتم آقای آرشاتر عقل چیز شریفیه، این که نمیشه چیز به قول معروف شما بگید که این دین رسمی زرتشتی وجود داشت. تحقیق خودتونه؟ گفتم آره. آخ مو از ما؟ گفتم تاریخ مورخین چیز مستشرقین. گفتم آقا تاریخ که چیز نیست، ریاضیات نیست. من یه سوال میکنم بهم جواب بدید. حتما چطور میشه که یک شاه مدعی هن که ساسانیان زرتشتی هن، یه دونه نامی از زرتشت نبردن؟ برعکس شما کتیبه داریوش شاپور اول رو بخونید، معلومه من مزدیسم بر شاپور، انسانی از خدایان، خدای در میان انسان ها. از این که زرتشتی در نمیاد. هرحال بگذاریم، ما کجا اومدیم؟ زمان یزدگرد سوم افتاده بود 16 ژوئن نوروز، 26 خرداد. من تصویرم رو نمی بینم به هر حال. و بعد زمان تاجگذاری ملکشاه سلجوقی 1072 میلادی و 450 هجری شمسی افتاده بود به 16 فروردین، که 18 فروردین که میارن میذارن اول فروردین. از اون به بعد نوروز تکون نخورد، یعنی اهمیت تاریخی ما که ملک شاه در همون سال اول سلطنتش برای اداره اون امپراتوری که از کاشغر چین تا دریای مدیترانه بود، یک تقویم دقیق شمسی لازم داشت که بدون محصول کجا کی میرسه مأمور مالیاتشو بگیره برم ببگیر وصول کنه. و خطای بزرگ محمد ابن عبدالله، پیغمبر اسلام خطا خیلی کم داره چون وشاورهم فی الامر بود، برخلاف آخونده مشورت میکرد با همه. بزرگترین خطایی که من درش پیدا کردم این بود: عرب یه تقویم شمسی قمری داشت، هر 3 سال یک ماه به نام ماه نسی رو وارد میکرد، ربیع الاول، یعنی با اول بهار میمون در ربیع الاول، ربیع الثانی میمون در ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الثانی هم همینطور خشکه، رمضان هم یعنی گرمای شدید آفتاب. این که میره به زمستون میفته. محمد گفت فکر میکرد که این نسی که وارد میشه ماهای حرام جا به جا میشن که از آغاز خلقت حرامند، و این اشد من الکفر. ملک شاه به آخوندها گفت خفه شید، پیغمبر اسلام 29 فروردین اسفند حرکت کرده، 30 رسیده به مدینه. هجری شمسی به قول معروف، ملک شاهی هم اسم نمیذاریم، ولی من لازم ده خطای محمد و و این آخوندها به قدری از این مسئله زخمی بودن، من 1.5 سال در اصفهان معلم کبوتر آباد اصفهان بودم، مهندس کشاورزی بودم، اونجا دبیرستان کشاورزی بود. یک آجر روی یک آجر اون بعدا نذاشتن، به خصوص دوره صفویه که مرکز کفره که چیزو حذف کرد. از خدمتتون هجری قمری رو حذف کرد و در واقع این بگم تأثیر اونچنان ضروری در جامعه داشت. بعد از انقراض سلجوقیان، سعدی میگه اول اردیبهشت ماه جلالی، تقویم جلالی دیگه، جلال الدوله ملک شاه، حسن ملک شاه. حافظم میگه می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. به هر حال این سهم ما بود. بعد از ملک شاه هر 350 سال یه روز عقب میریم. زمان هولاکو خان یک زیج خانی برای ایشون درست کردن، غازان خان یک زیج خواست درست کنه. زمان هولاکو خان گفتم خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی، در رأسش خواجه نصیر بود. بعدش هم ادامه یافت زمان خانواده تیموری، خانواده دانش، ضمن که در جنگ امیر تیمور یکی از بیرحمترین انسانهای تاریخ بشری گفت اون، ولی هنر دوست و به هر حال نوه تیمور اولوغبک، شاید تاریخ کمتر شاه دانشمندی نظیر ایشون دیده. بارتولد هم کتابی داره به فارسی ترجمه شده، اولوغبک و زمان وی. رصدخانه‌ای در نزدیک سمرقند وجود داره، باقی مونده. اصفهان رو نابود کردن آخوند. اونجا یک زیجی درست میکنم با یاری جمشید غیاث‌الدین کاشانی، که دو تپه ماه، یکی به نام اولوغبک یکی به نام غیاث‌الدین کاشانی گذاشته شده. عدد فی رو تا 16 رقم حساب میکنن، درست به جای دو رقم. 3003 سال یه روز عقب میمونه. دوره قاجار اون موش و بقر و پلنگ و خرگوش و مارزین چارچوب و بگذاری نهنگ آید و مار، همون اسم ها به نام ترکیشم. به هر حال تا اینجا مبارک باشه جشن ما ایرانی ها در ایران، به دلیل اینکه اینجا متولد شده بیش از همه گرامی می‌داریم. البته جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی در خواب بود، جمهوری آذربایجان تقاضا کرد که نوروز رو یونسکو رسمی کنه. یونسکو هم به 1999 به خاطر اینکه 300 میلیون انسان اون را جشن می‌گیرند رسمی اعلام کرد. جمهوری آذربایجان هم 8 روز تعطیل میکنه. به هر حال در نوروز رو در سومر 12 روز جشن میگرفتن، در نوروز روز 13 استراحت میکرد، بعضن هم 11 روز. کتابی هست ژان بوترو نوشته، ادیان قدیم بین النهرین، که اونجا مفصل رونامی هم مزوپوتامی اونجام هست و الاخر که میتونید ببینید که سومر مثلا این داستان از سومر سرچشمه گرفته اومده. زمانسنجیه دیگه، دولت لازم داره. بعد ما ایرانی ها سهم مهمی داشتیم در تثبیتش و بسیار. ما بعد از جبرانالیز دیگه ثانیه و دهم ثانیهاش هم معلومه دیگه، اصلا تکان نمیخوره، ولی از ملکشاه به بعد تکون نخورد. بسیار ممنون از عزیزان. من برگردم به خواندن بخش ما قبل آخر، یعنی قبل از نتیجه گیری، بخش هفتم، بخش آخر در واقع کتاب ژان فروستیه، تفکر درباره حدود دیگر استدلال تجربی. در این فصل هدف ما بررسی حدود و قیودی است، قیدها که استدلال تجربی از روش خاص خود، یعنی مشاهده واقعیت محسوس، مشاهده واقعیت های قابل حس به ارث میبرد. پس اینجا میخواد حدود و قیدهایی که استدلال تجربی در روش خاص خود که همون مشاهده واقعیت های قابل حسه، اون حدود و قیود رو بیان بود. تا مشاهده علمی در واقع مشاهده واقعیت های محسوسه نباشه، فرضیه که ناشی از اون مشاهدات اولیه میشه نه پایه محکمی پیدا میکنند نه کنترل میشود. کنترل میشود یعنی چی؟ یعنی تجربه میکنیم دوباره اونو، تکرار میکنیم. یعنی ممکن است از لحاظ عقلی و ریاضی و در پرتو انوار فلسفه و برای مؤمنین می نویسه و وحی اصولا درست به نظر برسه، درست باشه، اما نمی توان آن را نظریه علمی نامید و آن را در زمره نتایج علم تجربی قلمداد کرد. میشه در زمره علم ریاضی بیان کرد، مثل رادیکال منهای یک گفتم، دو بعدی هم هست، ولی در علم تجربی هم به کار میره، در الکتریسیته. اما واقعیت اینه که علوم تجربی با علوم تجریدی جدا هستن، اونا پرنسیبای دیگه بار خودشون دارن، ریاضیات و منطق. علوم تجربی که فیزیک، شیمی و بیولوژیه، به اصطلاح پرنسیپ های دیگه ای داره که اساسش واقعیت قابل حس. ماورا طبیعه کلن مردوده از اینجا، چون واقعیت قابل حس، نه خدا قابل حس، نه معاد، نه نبوت، ادعای نبوت. در فصل پیش ما از غیاب مشاهده به تنهایی نکاتی را استنتاج کردیم و دیدیم که آدمی مخصوصا در زندگانی روزانه و در حیات حرفه‌ای و شخصی خود قانونا و غالبا ناگزیر به واقعیت‌های محسوسی که هرگز مشاهده نشده و نمی‌شود و به ارزش‌ها و مطالبی که ضامن تجربی آنها بعید و مبهم است و حتی گاهی میتوان گفت که وجود ندارد، دل میبندد. البته باید همه موارد را که در آن علاوه بر امکان وقوع مشاهده واقعا مشاهده به عمل آمده است مطالعه کرد. و می دانیم که مشاهده علمی ولو اینکه انجام گیرد و در ضمن آن دقیق ترین قواعد هر فن رعایت گردد، یعنی در فیزیک، در شیمی، در بیولوژی، باز آنچه را که می خواهیم درباره واقعیت بدانیم به ما نمی آموزد. حقایق یعنی برداشت های حسی ما از واقعیت رو به ما میده، نه اینکه خود واقعیت. میدانیم، یعنی طلا را در نظر بگیرید، مس رو در نظر بگیرید، اونجوری که اون هست و اونجوری که من اون رو میبینم، لمس میکنم، دو مسئله. اون که من میبینم، لمس میکنم، حقیقت طلاست. واقعیت طلا رو مقوله اتمیزم و غیره بیان میکنه در اختلافش از جیوه و تعداد الکترون هایی که دور پروتونش میچرخه. میدانیم که گرچه از راه مشاهده نمی توان نتیجه گرفت که واقعیت را علت و هدفی هست. در ارسطو فکر می کردن که هر چیزی علتی داره و یک غایتی داره. عقلی حاکمه که اون بایستی به خاطر اون کار انجام میگیره. این خلقت رو یه هدفی وجود داره. انس و جن رو خلق کردیم که به ما رو عبادت کنن، یه هدفه. قرآن، ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی. آخوند اضافه کرده او لیعرفونی، یا مرا بشناسیم. بله، میدانیم که گرچه از راه مشاهده نمیتوان به هیچ وجه نتیجه گرفت که واقعیت را علت و هدفی نیست، از این راه نه علل پدیدارها بر ما معلوم می شود و نه غایت آنها. میگه نتیجه نمیتونیم بگیریم که علت و هدفی ندارن، ممکنه داشته باشن، اما از این راه نه علتهای اون پدیدارها را میتونیم بفهمیم و نه اگر غایتی وجود داشته باشه که در عالم وجود نداره. به قول نیچه میگه وحدت و غایت و حقیقت مقوله هایی بودن که انسان رو مشغول میکردن و قانع میکردن. اما باید دانست چیزی که انسان رو قانع میکند لازم نمیآید حقیقت باشد، فقط قانع میکند. مشاهده تجزیه کننده است. به عبارت دیگر، برای آنکه در زمینه واقعیت به حرکات منظم و ثابت موجبیت، یعنی علت و معلول ارسطویی، دست یابد، این بایستی از زیر بود من آوردم بالا، نظامی که بر قدما پوشیده بود و افلاطون را وادار میکرد که واقعیت را انعکاسی فریبنده و صورت ناقص حقیقت مسلی، من اضافه میکنم، یا ایدئی بدونه. افلاطون فکر میکرد که در اون بالا یه ایده انسان و ایده مداد یا ایده گیاه وجود داره. تمام انواع گیاهان، انواع انسان ها، انواع در واقع شعاهایی از اونن. اگر به از طریق عروج بتونیم به اون ایده برسیم، همه اونا رو مشاهده میکنیم و اون انسان غارنشین افلاطون این مسئله هست که انسانها رو در غاری بستن دستاشون و کسانی از جلو غار رد میشن، تصویرهای اینا میبینن، تخیلاتی انجام میدن، دریافتهای ما مثل تصویرهاییست که در غارنشین میبینه از نظر افلاطون. اگه اینا از اون غار آزاد بشن برن خود واقعیت رو ببینن، دیگه اون مسل رو دیدن، در واقع ایده رو دیدن. بله، مشاهده تجزیه کننده است. به عبارت دیگر، برای آنکه در زمینه واقعیت به حرکات منظم و ثابت و موجبیت دست یابد، نظامی که بر قدما پوشیده بود و افلاطون را وادار میکرد که واقعیت را انعکاسی فریبنده و صورت ناقص حقیقت، یعنی حقیقت به معنای مثل یا ایده بداند، به انتخاب و جدا کردن و قطع قطع کردن آنها انسان میپنداد. و در نتیجه، به این دلیل میگه مشاهده تجزیه کننده است، و در نتیجه این کار بشر در درک و فهم و تشخیص پدیدارهای پیچیده ای از قبیل موجودات زنده که در وجود آنها هر عضو به اعضای دیگر وابسته است و هر ذره یا سلول بسته به ذرات دیگر است و به طریق اولا در فهم گروه هایی مرکب از موجودات و افکار و سیستم های بزرگ و پیچیده ماده جاندار یا بیجان، ذهن انسان با دشواری بزرگی روبرو می شود. عمل تجرید، یک رو از یک ها جدا کردن، این میشه تجرید. انسان رو از انسان آنها جدا کردن میشه تجرید. در منطق، در ریاضیات هم یک مجرد، دو مجرد، ناظر به همه دو هاست ولی از همهشون جداست. عمل تجرید که در بیان نتیجه تحقیقات و ظهور اثر علم روش شناسی است، در همان مرحله مشاهده و در اندازه گیری ضروری عددی و تشریح کمی ظاهر می شود. مقداری که همواره تخمینی است، تصویری نزدیک به واقعیت را جانشین این واقعیت می سازد و پدیدارهایی را که همیشه عین یکدیگر نیستند و گاهی فقط با اشتباهات تقریبی مشاهده عین یکدیگر تلقی می شوند، یعنی عین یکدیگرند، به نظر ما عین یکدیگر جلوه می دهند. بدین ترتیب، خیلی دقیق و غلیظ علمی نوشته، با بعضی از افکارش هم خب اختلافاتی میتونیم داشته باشیم. 1966 نوشته. بدین ترتیب مطالعه و شرایط مشاهده برای تشخیص امری که هانری پوانکاره، یکی از بزرگترین میگم فیزیکدانان قرن بیستومه، انشتن را هم نسبیتش اولین بار پوانکاره تایید کرد. بدین ترتیب مطالعه و شرایط مشاهده برای تشخیص امری که هانری پوانکاره آن را ارزش علم مینامید ضروری است. اما من قادر به تحقیق در جمیع جهات این موضوع نیستم به خطای تایپی حیات موضوع تایپ شده. فقط برای آنکه خوانندگان کنونی، خوانندگان وضع کنونی امور را بازشناسند، یعنی بنبست‌های علمی رو، حدود و قیود علمی رو، و به ادامه این وضع تن در ندهند و بنابراین تحقیق تجربی را به سوی اقداماتی سوق دهند که از حدود کنونی فراتر می رود و فواید آن عاید قسمتهایی می گردد که تا کنون تحقیق را در آن راه نبوده است. می خواهم توجه آنان را، یعنی خوانندگان را، به دو جنبه مطلب معطوف دادم. اصل موضوع حدود و قیود علم دیگه. از این رو فقط به دو مطلب که لازمه مشاهده علمی است توجه میکنم. یک، برای آنکه بتوان مشاهده را اساس استدلال تجربی قرار داد، ماوراءطبیعه به کلی مردوده چون هیچ تجربه رو ماوراءطبیعه ما نمیتونیم داشته باشیم. برای آنکه بتوان مشاهده را اساس استدلال تجربی قرار داد، این مشاهده باید متعدد باشد. یعنی باز مشاهده کنیم، یعنی تجربه کنیم اون مشاهده قبلی را. باید مشاهده ای را که در حکم مقدمه استدلال است به وسیله مشاهده ای یا مشاهده هایی که به عنوان حجت یا دلیل فرضیه به کار می رود کنترل کرد. یعنی اون مشاهده اولیه رو به تجربه های بعدی بکشید، همون پوانکاره، تا به فرضیه اولیه برسیم، دوباره به موارد جدید بکشیم تا به تئوری علمی برسیم، اگه بتونیم برسیم. و کاری که در اینجا مشاهده به معنای مفرد کلمه نامیده می شود امری تاریخی نیست، غیر قابل تکراره، که فقط یک بار اتفاق افتاده و یک آزماینده فقط آن را انجام داده باشه. حمله مغول یه بار اتفاق می، خمینی یه بار، جنگ جهانی دوم یه بار، الاخر اول هم همینطور. همه وقایع تاریخی یه بار اتفاق افتادن، تکرار ناپذیر. علوم اجتماعی هم تکرار ناپذیر، چون عواملی که اونو میسازه زمان و مکان تاریخی دیگه وجود نداره. خیلی ساده. در حالی که اگه پدیده همیشه عیناً وجود داشته باشه، زمانم متشابه باشه، مثل افتادن این مداد، همه میتونن امتحان بکن، یا یک فرد میتونه بارها امتحان بکن. و کاری که در اینجا مشاهده به معنای مفرد کلمه نامیده میشود امری تاریخی نیست که فقط یک بار اتفاق افتاده و یک آزماینده فقط آن را انجام داده باشد. هر آزماینده کاردان، اسم خودش آورده دکتر کاردان، باید قادر باشد آزمایش معینی را از سر گیرد و مشاهده ای را دوباره انجام دهد، وگرنه شک و تردید کم و بیش وخیمی مانع ایجاد علم خواهد شد. دو، مشاهده کردن مستلزم وجود پدیدار و تحقق آن است. به عبارت دیگر نمیتوان به مشاهده آینده پرداخت. این اون پدیدار بایستی قابل لمس و قابل مشاهده باشه، آینده نیست، تخمینه. رسید به یک موضوعی در اینجا به نام باب مسائلی که بر اثر یکتا و نادر بودن مشاهده پدیداری طرح می شود. بخشی از این رو می خونم. علم در نخستین روزگار ظهور خود از جزئی کلی را استنتاج کرده است. استگراس دیگه، یعنی دیده که هر چی رو که حرارت میده منبسط میشه. پس اشیا در اثر حرارت منبسط میشه. استگرا یعنی ببینید سه جور استدلال وجود داره. یکیش استدلال نیست ولی جزء مقوله استدلال ذکر شد. یک قیاسه. قیاس چیه؟ من یک کل استثنا ناپذیر رو پیدا میکنم، جزء رو به اون ارتباط میدم و نتیجه میگیرم. میگم انسان ها پیر می شوند یا انسان پیر می شود، زیا انسان است زیا پیر می شود. ارسطو هم گفته انسان می میرد، سقراط انسان است سقراط می میرد. این قیاس در ریاضیات هم زیاد به کار می رود. وقتی کلیت پیدا بشه جز تابع اون کله، جزئی که تابع اون کله خودشه، این میشه قیاس. استثناء در قیاس، قیاس رو از بین میبره. استقرا یعنی ده به ده گشتن، قریه به قریه گشتن در عربی، مورد به مورد گشتن، تجربه علمی کردن. علوم تجربی با استقرا کار میکنن. اینجا من با نظری بخشی از نظر مؤلف موافق نیستم. استقرا فلزات و حرارت میدی میبینیم منبسط شد. ریل های راهن و قبلا چیز میکردن کد شد در اثر گرمای آفتاب، فاصله ندیم بهش کد میکنه. بله الان خب آهنهای خیلی محکمی رو درست میکنه، فولادهای محکمی رو درست میکنه. بعد استثناء در استقرا وجود داره، دلیل قاعده است. آب رو من میبینم هم در اثر گرما منبسط میشه هم در اثر سرما، یخ هم که میبنده بزرگتر میشه. این استقرار. سومی تمثیله. فلانی آدم خوبیه یا بدیه چون با فلانی شبیه، هیچ دلیل نیست. این تمثیله که مردوده در مقوله استدلال علمی، به کلی مردوده. علم در نخستین روزگار ظهور خود از جزئی کلی را استنتاج کرده است، به این معنی که رابطه ای که از راه مشاهده عده عموما قلیلی از موارد محسوس برخورده فورا نام قانون به آنها نهاده است. از جمله قلیله از مشاهده چند مورد سقوط اجسام رابطه معتبری را استخراج کرده است که درباره سقوط هر جسم در خلأ صدق می کند. این مطلب از دیرباز در فلسفه علوم تحت عنوان استقراء علمی وجود داشته. کاملا درست میگه. و من قصد ندارم اینجا به بحث در این مطلب بپردازم، کاش میپردازم. و برای اینکه این مطلب با مطلب دیگری که من میخواهم آن را مورد تطبق قرار دهم اشتباه نشود و برای تشریح دید خاصی از واقعیت از استقرا فقط در چند مورد بحث خواهم کرد. مسئله قدیم استقرا از ارسطو دیگه، بله، عبارت از سؤالی است که درباره ارزش منطقی و روایی رفتن از جزئی به کلی مطرح است. اون کل شامل اون اجزای مشاهده شده است، نه اجزای مشاهده نشده. طبعا بنابراین استقرار غلط نیست، در اونجا وامیسته. اگه بخواد تعمیم مواردی که ندیده بکنه نادرسته دیگه. مسئله قدیم استقرار عبارت از سؤالی است که درباره ارزش منطقی روایی رفتن از جزئی به کلی مطرح می شود و بنابراین به انتقاد علمی هم مربوط می شود. و این مسئله از دیرباز از راه اعتقاد به وجود نظم در جهان، یعنی نظمی که در خارج از ما وجود دارد، حل شده است. فکر میکردن نظمی وجود داره در دنیا، عدم قطعیتی نیست، همه چی علت و معلولیه و ناظم، یعنی خدایی هم باید بعضی ها تمثیل درست کردن که همچنان که من برای ساختن سیکس ساختمان علت اون ساختمان هستم، من نوعی، پس این عالم هم که این نظم داره خدایی داره، تمثیله، یعنی مصادره به مطلوبه. من عالم رو مشاهده نکردم، خیلی عذر میخوام، یه سرماخوردگی جزئی دارم. بله. و بنابراین به انتقاد عقلی هم مربوط می شود. از مسئله استقلال. و این مسئله از دیرباز از راه اعتقاد به وجود نظم در جهان، یعنی نظمی که در خارج از ما وجود دارد، داخل گیومه، حل شده است. اما به عقیده من این اعتقاد به نظم، نظم جهان یا وجود نظم در جهان، ادعایی خطرناک و زائد است. خیلی جدی نوشته این مطلب، ضمن اینکه در حوزه های صادق اون نظم نمیشه عمومیت. به عقیده من این اعتقاد به نظم جهان ادعایی خطرناک و زائد است، یعنی به عقیده ژان فروستیه. منم تابشم. ملاحظه کرده اید که من، یعنی ژان فروستیه، به مفهوم قانون که استثناء ناپذیره، یعنی که در کتب قدیم بسیار به کار رفته است، بسیار کم مستمسک می شوم، یعنی دست می اندازم، یعنی استعمال می کنم اونو. و تقریبا هیچگاه این اصطلاح قانون را که به عقیده من مربوط به حقوق است، نه مربوط به قلمرو علم تجربی مخصوصا، نه ریاضیات، به کار نمیبرم. مفهوم نظم را هم مفهومی تاریک و خالی از معنی تجربی میدانم و ترجیح میدهم بگویم استقرار نارواست. نه، همون نظم و قانون رو به کار بردن نارواست، نه اینکه استقرار نارواست. من اینجا زاویه دارم با ایشون. حوادث استقرار تا اونجا پیش میره که تجربه شد. تمام. حوادث مجهول را جز حوادث معلوم شمردن هیچگاه با استدلال تجربی منطبق نیست. پشتی با طلا نوشتین جمله شو. حوادث مجهول را، عالم چجوری به وجود اومده، جزء حوادث معلوم شمردن هیچگاه با استدلال تجربی منطبق نیست. فعلا حدس میزنیم بیگ بنگ، فعلا حدس میزنیم. تجربیات بعدی ما چی رو ثابت کنه اونه. قدم به قدم پیش میره. هرگاه همه اجسام بر طبق قوانین گالیله در خلأ سقوط می کنند، برای این است که در واقعیت کنونی ما همان ماده ای وجود دارد که در زمان این دانشمند وجود داشته، یعنی پدیده این همه، و می توان مشاهده کرد که این ماده تابع همان قوه ثقل است و در همان شرایط خلأ و مدت زمان و عوامل نظیر آن قرار دارد. پدیده این همه زمان هم متشابه. ما به قانون علمی میرسیم اینجا. و هر بار سقوط اجسام در خلأ واقعه جدید مجهولی نیست. اینجا ما تجربه شده رو می آزماییم دوباره در موردهای جدید، بلکه فقط واقعه یکسانی است که تجدید می شود، یعنی تجربه مشاهده است و عوامل آن، یا چنان که سابقا می گفتند علل آن، همواره همان است که بود، یعنی ماده و جاذبه و زمان و عناصری که توجه مشاهده کننده را به خود جلب می کند یکسان است و روی هم رفته. این واقعه به یک صورت پدید می آید. در عوض وقتی این مشاهده درباره خلأ صورت نمی گیرد و فی المثل وقتی به مشاهده سقوط برگ فلان سپیدار می پردازیم، هر کدوم از این برگا بنا به باد و غیره یه جور می افتن. من اضافه کردم. در عوض وقتی مشاهده درباره خلأ صورت نمی گیرد و فی المثل وقتی به مشاهده سقوط برگ فلان سپیدار می پردازیم، نه عینیت در کار است و نه استقرار. چرا استقرار در کاره ولی به یه نتیجه نمیاد؟ چون عین هم نیست. در عوض وقتی این مشاهده در باره خلأ صورت نمیگیرد و فی المثل وقتی به مشاهده سقوط برگ فلان سپیدار میپردازیم، نه عینیت در کار است و نه استقرار ممکن. درست میگید. به این دلیل به عقیده من باید به نام استدلال تجربی استقرار را کاری ناروا و از این بالاتر بی فایده دانسته و مردود شمرد، که من چنین فکری ندارم. به نظر من، یعنی ژان فروستیه، پسندیده تر این است که فکر کنیم از راه علم می توان به مشاهده پدیدارهایی پرداخت که در طی زمان و در عرصه مکان هرگاه عین هم نباشد، لااقل آنقدر متشابهند که بتوان به مدد تجربه آنها را عین هم یا ثابت یا ادواری به معنی ریاضی کلمه شمرد، یا آنها را پدیده های دانست که به معنای زیست شناسی کلمه یا به معنی اتفاقی که کشف علت آن مطرح نیست به عینه دوباره ایجاد می شود. باری علم مبتنی بر وقایع تجربی است که مشاهده کننده در واقعیت پدیدارهایی که می توان آنها را یکسان شمرد به کشف آنها نائل می گردد و در خلال زمان و مکان مانند اموری یکسان مشاهده می شود. به عبارت دیگر مشاهده علمی نشان می دهد که همه اشیاء محسوس یعنی قابل حس به نحو نامعلومی تازه نیستند. هر کودکی که متولد می شود موجودی تازه است، اما مس و آهن و بسیاری از اشیاء قابل مطالعه دیگر سالیان دراز و لااقل به میزان وقت مشاهده ما به یک صورت باقی میمانند. کودک باقی نمیمونه، کودک انسان یا هر حیوان یا گل یا میوه. عده دیگری از اشیاء از میان میروند و ناپدید میشوند، میوه ها، برگ هایی که ریختن، اما با میزان معینی از تجرید میتوان از آنها اموری عین یکدیگر یا متشابه دوباره ساخت یا مشاهده کرد. وجود این گونه امور الزاماً مدام نیست، اما در طی زمان وجود دارند. چنان که هرگاه زنجره و حشره یا موجود زنده را به جای آنکه اشخاص یا افراد مستقلی بشماریم که قصد ما شناختن تاریخ حیات فردی آنهاست، به نحو انتزاعی و تخمینی به مسابقه کالبد زنده یا سازمان زیستی تلقی کنیم همواره وجود دارد. باری از روی چند واقعه نمیتوان عمومیت وقایع را استنتاج کرد، کاملا درست، اما میتوان دید که مشاهده بعضی از پدیدارها که قبلا تشریح و تجزیه و تحلیل شده است ادامه دارد. استقرا فی نفسه ناروا و حتی بیهوده است، باز تکرار کردم، زیرا اغلب پدیدارهایی که به مشاهده در می آید عیناً دوباره تولید نمی شود. در این مورد نمیشه استقرا را به کار بود. خیلی ساده. باید مشابهت هایی وجود داشته باشه تا استقرا رو بتونیم انجام بدیم. با این همه بعضی از پدیدارها یا علت دوام یا همواره وجود دارن. حال یا این است که ما به پدیدارها دوباره دسترسی پیدا می کنیم و می توانیم آن را به وسیله علمی که در گذشته حاصل شده است بازشناسی، و یا این است که ما به آن دسترسی پیدا نمی کنیم. در همه حال آنچه دوام پدیده ها را تضمین می کند استدلال استقرایی یا غیر استقرایی نیست، و واقعیت است که دوام و فنا و وجود و عدم پدیداری را که ما وصف کرده و سازمان آن را مسجل ساخته و ارتباط درونی و دقیق یا سست آن را مشاهده کرده ایم آشکار می سازد. درست اینجا منظور ما از ارتباط درونی در اینجا علمی صحبت می کنه دیگه، توضیح میده به اصطلاح لیزون انترن فرانسه رو. منظور ما از ارتباط درونی در اینجا پیوستگی هایی است که میان عناصر مختلف و وقایع و قابل مشاهده پدیدار معینی وجود دارد و علارغم پدیدار دیگری که با این پدیدار تماس دارند بیان کننده یا مبین خواص و معرف یعنی معرفی کننده استقلال و هویت لااقل تخمینی آن پدیده است. مطلبی که میخواهم در اینجا به مطالعه آن بپردازم غیر از این است. من در اینجا متوقف میکنم و هفته دیگه دنباله این مطلب بسیار خواندنی این آقای جان فراستیه رو ادامه میدیم و بخش هفتم هم که تموم بشه به نتیجه گیری میرسیم. شب و روز عزیزان بخیر. ممنون.